به نام خدا. برای ورود به بحث امروز یه نکته رو من خدمتون عرض میکنم. این نکته یه حالت مقدمه خیلی خیلی کوچولویی داره، ولی علی‌رغم اینه که خیلی کوچولو و جمع و جوره، خیلی قابل استفاده است. اگر تنظیم کنیم زاویه دیدمون رو روی این مسئله کوچولو و خوب نگاه بکنیم، خیلی میتونه به ما کمک بکنه. همه ما که اینجا نشستیم و همه دوستانی که با ما در ارتباطن، خب ما یه جمع اهل مطالعه و اهل فکر هستیم دیگه. به گونه متفاوت مسائلی رو مطالعه میکنیم، رو مسائلی تفکر داریم، سوال داریم، حرف داریم، نظر داریم و خلاصه اهل فکر و اهل اندیشه هستیم. معمولا تصور عادی و عمومی ما این هست که ما مطالعه میکنیم برای اینی که درک بکنیم، برای اینی که بفهمیم، برای اینی که فکر بکنیم، و معمولا احساسمون این هست که سطح مطالعات ما، نوع مطالعات و فرم مطالعات ما روی فهم ما اثر میگذاره. این تئوری اشتباهی نیست. اینی که سطح مطالعه ما، فرم مطالعه ما، نوع مطالعه و جنس مطالعه ما در فهم ما مؤثره، این حرف اشتباهی نیست به اینجا. اما این در لول نگاه‌های معموله. من میخوام بهتون توصیه بکنم بیایید فرم دیگری فکر بکنید تا فرم دیگری بفهمید. ما معمولا میایم مطالعه میکنیم تا به فهم خودمون قنا ببخشیم، یعنی مطالعه رو سیستم قنا بخشیدن به فکر و اندیشمون قرار میدیم. این کار درستیه، نه اینه که این کار نادرست باشه، اما معمولا نوابق جهان جور دیگری فکر میکنن، به خاطر اینی که جور دیگه فکر میکنن جور دیگه مطالعه میکنن. ما مطالعه میکنیم تا جور دیگه فکر کنیم، اونا اصلا جور دیگه فکر میکنن تا، و بعد نتیجه میشه که فرم دیگه مطالعه میکنن. نگاه کنید از دو سه جلسه همش من بهتون تاکید میکنم بیاید یه خورده نگاهامون رو غیر معمول بکنیم، بیاید یه جور دیگه فکر بکنیم، بیاید یه فرم دیگه عادت بکنیم فکر بکنیم. تمام اینا رو برای امروز میگفتم، در حقیقت مقدمه بود برای جلسه امروز. بیاید به جای اینی که سطح مطالعاتیمون رو بالا ببریم، دقیق بکنیم، نمیدونم قوت ببخشیم تا قوی تر فکر بکنیم، حالا بیاید قوی تر فکر بکنیم تا جور دیگه مطالعه بکنیم. این حرفو کسی تو جامعه بهتون نمیگه. این اونقدر کلیدیه و اساسیه، کسانی که دنبال رشد هستن باید از این جمله خیلی خوب استفاده کنن. بیاین جور دیگه فکر بکنیم تا جور دیگه مطالعه بکنیم، بیاین جور دیگه فکر بکنیم تا فرم دیگه‌ای مسائل رو چینش بکنیم. ما همش مسائل رو همون جوری که بهمون یاد دادن چینش میکنیم، بعد از چینش اینا میخوایم ارتقاء فکری پیدا کنیم. نه، خوشبختانه ما مردمی هستیم که ادبیات بسیار قویی داریم، چون معمول شاعرای کلاسیک ما اینا عارف بودن، فیلسوف بودن، جدای از قریحه شعری آدمای اندیشمندی هم بودن در زمان خودشون. شما شعر کلاسیک ما رو ببینید، واقعا یک محتوای سنگین و قشنگ و خوبی داره، به لحاظ که این افراد جدای از شاعر بودن آدم های اندیشمندی هم بودن غالبا. در دنیای شعر مدرنمون هم ما افرادی داریم که دارای اندیشه های قشنگی هستن. شما این شعر سهراب رو نگاه بکنید، چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. این تمام بحث امروز منه. شما اگه بتونید چشا رو بشورید جور دیگه‌ای ببینید، همه چیز فرق میکنه. شما اگر بتونید یاد بگیرید جور دیگه فکر بکنید. بابا جون من، میخواید جای پای نوابق دنیا بگذارید، باید مثل نوابق فکر کردن رو یاد بگید. پدیده زمان رو شما دیدید برای نوابق چه معنایی داشت، پدیده های دیگر رو هم من یکی یکی معنا میکنم، میگم این پدیده برای اونا اینجوری معنا داره، این پدیده برای اونا اونجوری معنا داره، اون یعنی در حقیقت اونا جور دیگه میبینن، جور دیگه فکر میکنن، جور دیگه مطالعه میکنن، فرم دیگه ای مطالعه میکنن. من و شما برای اینی که از مطالعاتمون استفاده بکنیم، خب میایم یه نظم منطقی بهش میدیم، ولی معمولا ما همین نظمهای معمول رو کار میکنیم، درسته؟ اونا نه، یه جور دیگه این نظم میدن بهش. چندین وقت بعضی از دوستان به من میگن که یه روش تحقیق ارائه بده و یه درس روش تحقیق به من برای ما بگذار. من قبول نکردم. یه وقتی برای خیام میخواستم بذارم که باز اونا قبول نکردن، حالا علتش چی بود نمیدونم، اونا باز نپذیرفتن، خلاصه موفق نشدم. اگه یه روزی روش تحقیق بذارم، بر این اساس روش تحقیق میذارم که نوابق دنیا چجوری تحقیق میکنه، ولی این روش های تحقیق معمولی که خب همه جا هست دیگه، میتونید هم کتاب هست هم معلم هست همه چی هست، نوابق دنیا چجور تحقیق میکنن، چجور مطالعه میکنن، با چه هندسه معرفتی به نتیجه میرسن. نگاه کنید، اگه بخواید همه اینا رو به دست بیارید، دارید جور دیگه فکر بکنید. من هر جلسه دارم از شما خواهش میکنم، میگم یه فرم دیگه، یه جور دیگه، یه مدل دیگه بیندیشید، نه اینی که اندیشتون الان مشکل داره. این اندیشه نهایتا شما رو به دانشمند شدن میرسونه، یعنی اگه دیگه خیلی عالی برید جلو دانشمند شدنه. برای نبوغ اصلا باید چشمها رو شست، جور دیگه باید نگاه بکنید. نوابق دنیا اصلا یه جور دیگه نگاه میکنن. پدیده زمان رو من براتون مثال زدم، ثانیه برای اونها گرانمایه تر از دقیقه است، دقیقه گرانمایه تر از ساعته، ساعت گرانمایه تر از روزه، روز از هفته، هفته از ماه، ماه از سال. اینا رو توضیح دادم و شما متوجه شدید که چجوری کوچکترین واحد زمان میتونه پربارترین واحد زمان باشه. خب این یه فرم دیگه شما باید نگاه بکنید به زمان، و الا علل قاعده یک ساعت خیلی بیشتر از یک ثانیه است دیگه، تو یک ساعت ما بیشتر کار میتونیم بکنیم، در حالی که ما تو یک ثانیه بیشتر میتونیم کار بکنیم نه توی یک ساعت. حالا اینا رو من توضیح دادم و گفتم، این مقدمه رو گفتم، یواش یواش یه جور دیگه ای باید ببینیم. بعضی وقتا من یه نمایه های از یه جور دیگه باید دیدن رو براتون مثال میزنم، بعد شما چون میخواید با همون دید قدیمی بهش نگاه بکنید، اونقدری که باید بهره نمیبرید و من حیفم میاد. توجه میکنید، میگم چرا شما که اینقدر دارید کوشش میکنید، دارید تلاش میکنید، دارید زحمت میکشید، هر چهارشنبه دارید میاد اینا، چرا نمیخواید خودتون رو عادت بدید یه جور دیگه ببینید، یه جور دیگه برداشت بکنید با یه منطق دیگه؟ بابا جون بعضی منطقها سریعتر ما رو به نتیجه میرسونن، بعضی مسیرها بهتر ما رو به نتیجه میرسونن. کسی نگفته حتما باید همون روش رو بریم. شما که در کلاس‌های دانشکده دارید همون روش رو میرید دیگه، چقدر دیگه میخواید برید؟ دلتون تنگ میشه؟ خب دارید میرید دیگه. حالا یه جای دیگه، یه مدل دیگه، یه فرم دیگه، یه جهت دیگه رو هم تجربه بکنید. خب ما در جلسه گذشته آخرین جمله‌ای که کار کردیم این بود که یک ثانیه یک واحد اطلاعاتی هستش. یک واحد اطلاعاتی یعنی یک واحدی که حاوی یک سری از اطلاعات هست. تعدادشو که ما نگفتیم، ما فقط گفتیم اگر یک دقیقه رو در نظر بگیرید، یک دقیقه 60 واحد اطلاعاتی هستش. 60 واحدیه که توش اطلاعات متفاوت ممکنه وجود داشته باشه. خب همین الان یک ثانیه رو شما در نظر بگیرید، یک ثانیه، در همین یک ثانیه در جهان کنونی چقدر اطلاعات تولید میشه؟ شما اگه واقعا به این مسئله فکر کنید، آدم دچار یک سرگیجه میشه، دچار یه حیرانی میشه. شما میدونید همین یک ثانیه همین از اولی که من شروع به صحبت کردم چند ثانیه گذشته، چقدر اطلاعات در جهان کنونی تولید شده؟ خب این اطلاعات تو حجم این یک ثانیه هاست دیگه. لذا ثانیه های امروز با ثانیه های 10 سال پیش فرق میکنه. ثانیه های 10 سال پیش با 50 سال پیش با 100 سال پیش فرق میکنه. توجه میکنید چی میگم؟ شما یه روزی یه کامپیوتر داشتید، دقیقا حجم اون کامپیوتر اندازه یه اتاق 3x4 بود. توجه میکنید؟ کاراییش هم بسیار بسیار ضعیف. امروز شما یه کامپیوتر بسیار پیچیده تر از اون کامپیوتر حجمه اتاق 3x4 رو در یه گوشی موبایل دارید، در یه گوشی که تو جیب کتتون، تو جیب کیفتون میذارید. یه اتاق اومده حجمش شده اندازه‌ای که شما راحت میذارید تو جیبتون یا میذارید تو کیفتون. ولی اصلا ما توجه نداریم که یه روزی از این ضعیفتر یه اتاق بوده، یه اتاق واقعا 3x4 رو کامپیوترهای اولیه حجمش به اندازه یه اتاق بوده. ولی امروز شما راحت گوشیتون رو میذارید تو جیب کتتون، اونقدر سبک و راحت و کم قطره که گاهی تو دانشگاه تو خونه یادتون میشه اصلا برش دارید، اینقدر کم حجم. ولی چقدر پرتوانتر اسمت بود. خب این حاصل همین ثانیه هاست. همین الانی که من با شما داریم صحبت میکنیم واقعا داره در هر یه ثانیه یه حجم اطلاعات زیادی داره بشر ذخیره سازی میکنه. لذا شما میگید امروز عصر انفجار اطلاعاته. عصر انفجار اطلاعاته یعنی چی؟ یعنی ثانیه ها در مرز انفجاره. چون در یه ثانیه بشر اونقدر حجم اطلاعات میده به این ثانیه، اونقدر شرکت‌های متفاوت، دانشگاه‌های متفاوت، پژوهشکده‌های متفاوت در همین یک ثانیه حجم معلومات بهش تزریق میکنن که واقعا این ثانیه میخوان منفجر بشه. اما معجزه هستی اینه که ثانیه هاش منفجر نمیشه. شما تمام اینجا رو خواهش میکنم یه جور دیگه ببینید، عادی نبینید، ببینید من چی میگم. حجم اطلاعاتی که در همین یک ثانیه همین الان تو جهان تولید میشه، این رو 10 برابران بکنید باز تو همین یک ثانیه میتونه تولید بشه. پس نگاه کنید ثانیه ها چه ظرف های بزرگی هستن. الان همین الان توی یک ثانیه چه حجم اطلاعاتی در جهان فعلی تولید میشه؟ در جهان 20 سال آینده چه حجم اطلاعاتی تولید خواهد شد؟ بازم توی یک ثانیه تولید میشه دیگه. تو 100 سال آینده چه حجم اطلاعاتی تولید خواهد شد؟ اونم بازم توی یک ثانیه تولید میشه. و این ثانیه ها هیچ موقع منفجر نخواهند شد. شما نگران انفجار ثانیه ها نباشید. اگر اون چی که محققین جهان کنونی در یک ثانیه تولید میکنن فردا 2 برابر بشه، بازم در یک ثانیه تولید میشه. پس فردا 3 برابر بشه، بازم در یک ثانیه تولید میشه. ثانیه ها هیچ موقع منفجر نخواهند شد، چون ثانیه این خصوصیت رو داره به عنوان یک واحد اطلاعاتی میتونه یک حجم بسیار بسیار زیادی از اطلاعات رو در خودش شکار بکنه، جمع بکنه و در خودش جایی بده. شاید یه روزی بشر اونقدر بتونه اطلاعات رو سریع بکنه که کمتر از یک ثانیه جای بده. توجه میکنید چی میگم؟ ولی فعلا در یه ثانیه جای میگیره و خیلی خیلی حجم بسیار بسیار زیاد و گسترده ای رو. من و شما حالا که متوجه شدیم ثانیه چقدر اهمیت داره، حالا که متوجه شدیم چقدر ظرفیت داره، حالا که متوجه شدیم در جهانی ما داریم زندگی میکنیم که اصطلاحاً میگن عصر انفجار اطلاعات، یعنی ثانیه ها واقعا میخواد منفجر بشه به خاطر اطلاعات زیادی که در اینها وجود داره، حالا که متوجه شدیم 1 دقیقه 60 واحد اطلاعاتی هست، ما باید یاد بگیریم چجوری با ثانیه ها برخورد بکنیم. توجه میکنید چی میگم؟ نوابق دنیا یاد دارن با ثانیه ها چیجو برخورد بکنن. من ابتدا ازتون خواهش میکنم شما جواب بدید از نظر شما ما با یک ثانیه باید چیجور برخورد بکنیم. نگران درست و غلط و کم و زیادش هم نباشید، بگید فرهنگ شما در برخورد با زمان که واحد کوچکش و واحد بزرگش در این حال ثانیه است چیه. شما میدید ما با زمان چیجوری باید برخورد بکنیم. بگید
ولی با توجه به بحث دوشنبه خیلی برای من جذابیت داشت. با توجه به بحث دوشنبه کلا انرژی خیلی گرفتم. بحث دوشنبه تونست احساس میکنم یه سه چیزا رو برای من باز کنم. من خودم احساس میکنم استفاده از ثانیه ها شاید این باشه، نمیدونم، شاید این باشه که من در اون ثانیه بدونم چی میخوام، نیازم چیه، احساسم چیه، در حال حاضر چی کار باید بکنم.
این یه وجه بسیار خوبش توجه میکنم. وجه هایی دیگه شو میتونید بگید ما در ارتباط با ثانیه ها باید چه کار کنیم. خود من قبلا گفتم جوابشم بسیار ساده است، توجه میکنید. چی؟ خب بگید
ببینید زنده
نگذاریم ثانیه هامون بمیرن. همین نگاه کنید یه چیزی براتون میگم. دیروز ما یه جلسه داشتیم با آقای مشکینی و بعضی از دوستان، یه فیلمی رو میدیدیم که در راستای همون کارهای پنجشنبه و اینامون قرار میگیره. اینها یه نکته ای رو من گفتم، شاید دوستان تو اون جلسه خیلی توجه نکردن، شاید هم توجه کردن، من نمیدونم، واقعا نمیدونم. اون نکته رو امروز برای شما میگم به خاطر فرمایش خانم مرتضایی و آقای مظلومی که این نگاه رو گفتن. من فامیل شما رو درست گفتم؟ عرض به حضور مبارکتون بکنم که این نکته بسیار قابل استفاده است. ما ایرانی ها متاسفانه نمیدونم از کجای که یاد گرفتیم به سوالهای کوچک جوابهای بزرگ بدیم. توجه میکنید چی میگم؟ تو دانشکده تمام گرفتاری من با بچه ها همینه، میگم چرا به سوالهای کوچک شما جوابهای بزرگ میخواید بدید؟ میگردید دنبال بزرگترین جوابها، جوابهایی که هیکل بزرگ قلمبه سلمبه داشته باشه فلان اینا. بهترین جواب برای یک سوال کوچکترین جواب به اون سواله. از نظر علمی شما یادتون باشه که هر چی جواب شما کوچکتر جواب باشه ولی حجمش زیاد نباشه، هر چی جواب شما کوچکتر و مختصرتر باشه دقیقا مثل واحد زمان میمونه که ثانیهش گرانمایه تر از دقیقشه. توجه میکنه؟ شما وقتی که بخواید مثلا بگید که من باید از ثانیه هام خوب استفاده کنم، در راه رشدم استفاده کنم، به خدمت دیگران بپردازم، به خدمت خودم، آینده رو فلان، یک کتاب صحبت میکنید. توجه میکنید؟ چون من میگم من فقط باید ثانیه هامو زنده نگه دارم. نگاه کنید ثانیه، ما قبلا گفتیم زبان مغز زبان بودن یا نبودنه، یا هست براش یا نیست دیگه، یا ثانیه هست برای شما یا نیست. فقط باید ثانیه ها براتون باشن. الان اونچه که خانم مرتضایی گفتن یا اونچه که تو ذهن دوستان دیگه اومد، این همون صورت زنده بودن، منتها یک صورت خاصشه، کوچکشه. توجه میکنید چی میگم؟ منتها اگر بخواید همه این صورت‌ها رو بگید تا فردا صبح باید بشینید صحبت بکنید. شما فقط میگید ما باید زنده نگه داریم. وقتی که با یک پدیده جدید برخورد میکنید، فیلم جدید، مطلب جدید، نگاه جدید، خانم مرتضایی میگن مطلب این دو سه جلسه برای من سخت بوده، ممکنه برای شما دوستان دیگه هم تا حدود سخت باشه. بذارید من بگم چرا سخته و چجوری میشه آسون باشه. اصلا خود هاوکینگ دیگه بالاتر که نیست، خود بورن بیاد اینجا امروز یه کنفرانس فیزیک بده، برای من ابدا سخت نخواهد بود. شما میگید هنوز که اون نیومده که کنفرانس بده، تو از کجا میگی که سخت نخواهد بود؟ یا مثلا میخواید به من احترام بذارید، میگید خب تا یه حداقل معلوماتی دارید به صورت طبیعی برای تو سخت. نه بابا، من از این جنبه ها نمیگم. به ما یاد دادن با پدیده‌ای که اولین بار شما برخورد میکنید ساده ترین صورت اون پدیده رو به خودتون نزدیک بکنید. شما از مطلب زمان من چی فهمیدید؟ نرید اون مشکل ترین صورت ممکن رو برای خودتون بسازید، ساده ترینش رو برای خودتون بسازید. یعنی نزدیکترین سطح از مطلبی که جدید باهاش برخورد میکنید رو برای خودتون بیارید. به خدا قسم اگر این نکته رو شما انجام بدید تا آخر عمرتون منو یاد میکنید و دعا میکنید. یعنی از این لحظه به بعد دیگه برای شما مطلب مشکلی وجود نداره. اصلا خود انشتن بیاد این مساویه MC2 رو برای شما توضیح میده. شما چه کار دارید که این چقدر سخته؟ شما ساده ترین صورتی که از این میفهمید رو به خودتون نزدیک بکنید. بگید من از این اینو فهمیدم. یه چیزی بفهمید، مبنا رو فهم خودتون قرار بدید، نه اینی که واقعا تو کله انشتن چی میگذره. خب هرچی میگذره بگذره. توجه عظیمی اومد راجع به ساعت صحبت کرد، راجع به زمان صحبت کرد. ما که هیچی نفهمیدیم. میدونید چرا هیچی نفهمیدیم؟ چون میخواستید ببینید واقعا تو کله من چی میگذره. شما چی کار دارید تو کله من چی میگذره؟ شما ببینید ساده ترین فرمی که میتونید با این مطلب ارتباط برقرار بکنید این چیه؟ خب همونو بگیرید، این بهتر از اینه که هیچی نگیرید. اونو بگیرید بعد با دقت روی اون مطلب بعدی رو بفهمید. حالت پلکانی براتون تشکیل میشه. ولی وقتی که شما از اول میخواید بپرید پله صدوم، خب اولا پای آدم ممکنه گیر بکنه بخوره زمین، توجه میکنه. ثانیا خیلی مشکل آدم بپره اینا. دیروز فیلمو که ما دیدیم هر کدوم از اون دوستان یه صحبتی کردن، صحبت همشون هم گرانمایه و گرانقدر بود، من به همشون هم احترام گذاشتم. اما گفتم بچه ها من اینقدر چیز مشکل از این فیلم نمیفهمم، من ساده ترین چیزو میفهمم، یعنی به اندازه شعور خودم میفهمم، اینو مبنا قرار میدم، بعد بیام ببینم بعد از این حالا من چی میفهمم. رمز کار نوابق دنیا اینه بچه ها، سخت نمیفهمن، ساده میفهمن. شما امروز مثلا من میگم بچه ها فردا بیاید یه کنفرانس راجع به سایکو سایبرنتیک من میخوام براتون بزنم. خب حالا من مطلب رو یه جور میگم، شما همش میگم او این چقدر چیز عجیبی بود، این چقدر سخت بود، این چقدر تو کله این چی میگذره، شاید این واقعیت به ما نگفته، شاید یه بخشی از فرمول رو نگفته. اینا رو لطفا، من تو کلاس های دیگه هم اینجور نمیگم، اینا رو لطفا همه رو بریزید دور. چی کار دارید به این کارا؟ بگید من امروز یک ساعت و نیم وقتم رو دادم به عظیمی، اونم برای من از سایکو سایبرنتیک گفت، من چی فهمیدم؟ او ساده ترین فهمتون رو در نظر بگیرید. شما چیکار دارید که حقیقت سایکو سایبرنتیک چیه؟ من آیا اون حقیقت رو گفتم نگفتم؟ آیا مثلا ما از یک سری مسائل پیچیده پرده برداری کردیم؟ اصلا به این کار ذهنتون رو مشغول نکنید. بگید ساده ترین، روم ترین و راحت ترین مطلبی که ما از یک ساعت و نیم فهمیدیم چیه؟ این رو مبنا قرار بدید. این رو که مبنا قرار بدید فهم درجه دوتون هم پیش میاد، درجه سه، یعنی گام بعدی گام بعدی گام بعدی گام بعدی براتون پیش میاد. ولی اگر شما از اول بخواید اون بالای بالا بپرید، خب نمیتونید بپرید. سعی کنید از یه مطلب، کتاب میخونید، فیلم نگاه میکنید، درس تشریف میبرید، سعی کنید اون ساده ترین چیز رو بگید. حالا این ساده ترین نزد شما بعد این همه که ما با هم کلاس داشتیم خودش برای یه دانشجوی دیگه اینقدر مشکل غیر قابل فهمه، ولی شما به راحتی میفهمید اما میگید ساده است. خب این با توجه به ظرف تفکر شما ساده است، ولی خودش مطلب قابل اعتناییه. دقت میکنید چی میگم؟ همین ساده ترین رو که فهمید بچه اینو عمل بکنید، در موقع یادتون اومد یاد منم بکنید. در حضرت یکی از اون متدهای بسیار جالب نبوغ و فهمیده شدن نبوغه. نوامق دنیا دنبال این نیستن که مشکل ترین صورت رو از یه مسئله بفهمن، دنبال اینن که مسئله رو بفهمن. آقا جان ما باید مسئله رو بفهمیم. مسئله هم که یک صورت فهم نداره که. کی گفته یک مسئله یک صورت فهم داره؟ یک مسئله به تعداد مردم جهان که دارن الان زندگی میکنن صورت فهم داره. شما به قدر خودتون بفهمید، دوست ما به قدر خودش، اون آقا اون خانم به قدر خودش، ولی بفهمید یعنی یک مبنا رو بفهمید. شما سر کلاساتون اکثرا درگیر این هستید که من مطلب رو نفهمیدم. میدونید چرا؟ چون هی احساس میکنید اونی که شما فهمیدید کمه. دقت میکنید؟ نه بابا جون، همونی که فهمیدید خوبه. این که میتونه پله اول باشه، یعنی پله اول هم نمیتونه باشه. چرا؟ این پله اول پله دومشو بفهم. حالا ممکنه پله اول شما مثلا ارتفاعش 15 سانت باشه، یک کسی دیگه 10 سانت باشه، یک کسی دیگه 20 سانت باشه، فرقی نمیکنه. بالاخره این پله اوله. توجه میکنید چی میگم؟ همیشه سعی کنید در ارتباط با کتابی که براتون ضروریه، درسی که براتون ضروریه، فیلمی که براتون ضروریه، یک فهم ازش داشته باشید و این فهم ساده ترین فهم باشه. لازم نیست اونقدر پیچیده‌اش بکنید. وقتی که این رو انجام دادید، میدونید چه عملی در مغز شما اتفاق میفته؟ با یک مطلبی که تا کنون بیگانه بوده فعلا خودی میشه. مغز وقتی که خودی بشه خودش رو چه کار میکنه؟ میسازه، تکمیل میکنه. شما سعی کنید از ثانیه ها یه چیزی بفهمید، همون چیز متریال میشه برای سلولای مغز شما و اون خودش رو میسازه. توجه میکنید چی میگم؟ اما اگه همون هم ندید، او بدبخت بر اساس چی خودش رو بسازه؟ همینجور میمونید گیج و گند میمونه مطلب براتون. توجه میکنید؟ اگه فردا گفتم بزرگترین مهندس در ارتباط با زمان، چون الان مهندسی زمان خیلی مسئله مهمیه در جمع. از اروپا دعوت شده اومده ایران، در چی چیزی اتفاق نمیفته با این فضایی که ما داریم، ولی خب برفرض چنین چیزی شد، چون آقایون احساس بکنه همه چیزها خودشون میدونن و باید خودکفا بشین، توجه میکنه. حالا اگه اومد تردید نکنید، برید، نگید ما نمیفهمیم، نکنه نفهم. اونجا هم که میرید نرید که تمام اون چی که تو مخی بنده خداست بفهمید، چون اون 30 سال کار کرده، نمیتونه در یک ساعت و نیم حاصل 30 سال کارش رو به شما چه کار بکنه بیاد ارائه بکنه. چنین چیزی امکان نداره. اون 30 سالی که کار کرده شما ببینید چی میفهمید. بابا جون همونی که فهمیدید رو کاغذ می نویسید یا تو ذهنتون میارید، منطقه اگه براتون جذاب بود به مغزتون بگید من باید این مسئله رو پیگیری بکنم، کمکتون میکنه، راه میفته. دقت میکنید چی میگم؟ شما نگید نه بابا این مطلب مشکل بود، این مطلب پیچیده بود، من این مطلب رو نفهمیدم. به محض اینه که بگید مشکل بود نفهمیدم، مغز کپ میکنه، استوب میکنه، توجه میکنه، میگه نفهمیدم دیگه. وقتی که نفهمیدم بناس چی رو بفهمم؟ همیشه سعی کنید اون سطحی ترین لایه و اون سطحی ترین مسئله رو از یک جریان و از یک مسئله بگیرید. توجه میکنه؟ هیچ موقع در مقابل مطالب جدید و مطالبی که به ذهنتون پیچیده میاد جا نزنید. توجه میکنه؟ شما که جا میذارید بر اساس اینه که تصورتون اینه که باید این مسئله رو کامل کامل شما بفهمید. نه، اون نزدیکترین سطح رو به خودتون اگر واقعا براتون جذاب باشه، اگر واقعا مثلا من پدیده ثانیه ها رو براتون صحبت کردم، گفتم کوچکترین واحد زمان ثانیه اما پربارترینه، فقط این براتون جذاب باشه کافیه. بعد مغز خودش رو چه کار میکنه؟ هماهنگ میکنه. بعد یواش یواش میفهمید این پس بنابراین اینجوره. الان در لحظه ای که ما داریم صحبت میکنیم، یک ثانیهش چقدر در جهان داره تولید اطلاعات میشه؟ واقعا این حجمش برای من و شما غیر قابل تصوره. اما به عنوان یه پدیده بزرگ که میتونیم تصورش بکنیم، بگیم آره یه حجم زیادی داره اطلاعات تولید میشه، پس بنابراین امروز برای زنده نگه داشتن ثانیه ها ما امکانات بیشتری داریم. شما معماری میخونید، کامپیوتر میخونید، پزشکی میخونید، ریاضی میخونید، روانشناسی میخونید، هر چی که میخونید فرقی نمیکنه، به هر چی که علاقه دارید در همین یک ثانیه چقدر در اون زمینه ها داره تولید اطلاعات میشه در جهان. یعنی چی؟ یعنی اینا داره به شما عرضه میشه، خانم آقا اینقدر پتانسیل داره تولید میشه برای اینی که تو ثانیه ها تو بتونی زنده نگه داری، برای اینی که ثانیه ها ثانیه های مرده نباشن. خب ما باید یاد بگیریم که با این حجم زیاد از واحدهای اطلاعاتی و این پربار بودن واحدهای اطلاعاتی چجوری ما باید برخورد بکنیم و چجور باید با اینها کنار بیان. اولا من مرتب فرق اطلاعات و معلومات رو برای شما توضیح دادم. یادتونه که چندین جهت فرق بین معلومات و اطلاعات رو گفتم. امروز بنا به این بحثی که داریم یک تفاوت دیگه معلومات و اطلاعات رو میخوام بگم که این تفاوت برای شما خیلی میتونه کارساز باشه. معلومات قدرت مانور نداره. شما اگر بالاترین، دقیقترین، درستترین معلومات رو در زمینه فیزیک کسب کنید، در زمینه شیمی، در زمینه معماری، در زمینه ریاضی، در تمام زمینه‌ها بالاترین معلومات رو کسب بکنید، این مانورش قبلا داده شده. یعنی توسط اون معماری که این رو ابداع کرده، این تئوری رو ابداع کرده، توسط اون شیمیست، توسط اون فیزیکدان، توسط اون ریاضیدان مانورش داده شده. شما باید الان اون رو فقط به عنوان ذخیره معلوماتی ازش استفاده کنید. شما میگید که این قضیه جهانهای موازی جزء مدرن‌ترین معلومات دنیای فیزیک فضاست، واقعا هم جزء مدرن‌ترین معلوماته، ولی این مال هاوکینگه. تمام مانورش رو ایشون داده. توجه میکنید چی میگم؟ حالا شما نهایتا این رو میخونید و به عنوان یه معلومات در اختیار شما قرار میگیره. این قدرت مانور نداره. اطلاعات قدرت مانور داره، قدرت این رو داره که شما مانور کنید روش. هاوکینگ قصه جهانهای موازی رو اینجور میاد طرح میکنه، میگه که در آخرین واگشت کوانتومی که جهان کنونی ما به وجود اومد، شرایط عامی وجود داشت که این شرایط عام هیچ منعی نمیکنه که جهانهای دیگه هم به وجود اومده باشه و اون جهانها موازی جهان ما اومده باشه جلو. اگه شما این رو به عنوان معلومات دریافت بکنید، میگید بله چقدر قشنگه، بله امکان داره که جهانهای دیگه هم به وجود اومده باشه و و و و. اما اگر به عنوان اطلاعات بگیرید، میگید که آخرین واگشت کوانتومی یه شرایط عام به وجود آورده. اون شرایط عام چیه؟ حالا اون شرایط عام در یه ویژگی خاص چجوری این جهان رو به وجود آورده؟ حالا که به وجود آورده، آیا در فرم‌های دیگه میتونه به وجود بیاره؟ آیا اصلا وقتی که ما میگیم جهان‌های دیگه منظورمون چیه؟ یعنی عمق همین جهان یا جهان‌هایی که تمام قوانینش با این جهان فرق بکنه و و نگاه کنید چقدر قدرت مانور داره؟ اینجا در حقیقت شما دارید پردازش میکنید، اونجا فقط باید شما حفظ بکنید. شما قوی ترین کتاب علمی جهان رو بخونید، اون قدرت مانور به شما نمیده، فقط باید ذخیره بکنید. بله فلان دانشمند اینجور گفته و این برای مردم عادی بسیار خوبه، مردم ما که حتی مطالعه هم نمی کنن، منتها این کلاس اصلا بافتش جور دیگه است. من با شما این صحبت رو میکنم، تو کلاس دیگه این صحبت رو نمی کنم. اینجا معلومات به درد شما نمیخوره، معلوماتی به درد شما میخوره که بتونید به اطلاعات تبدیلش بکنه، یعنی معلومات رو فوری تبدیل به اطلاعات بکنه. ارشمیدس این رو گفت، کوپرنیک این رو گفت، گالیله این رو گفت، توجه، اینا معلوماته. چجوری به اطلاعات تبدیلش بکنیم؟ اون این رو گفت، ما چی میگیم؟ توجه کنیم. یه بار شده تا حالا در مقابل اون این رو گفت بگید ما چی میگیم؟ نه، ما اصلا نمیگیم، چون ما برای خودمون محلی از اعراب قائل نیستیم. اون اینو گفت، ما چی میگیم؟ اون این زاویه رو باز کرد، ما چی میگیم؟ توجه میکنید چی میگم؟ اینجوری شما معلومات رو زمینه اطلاعات بهش میدید. حالا یک سری از اطلاعات در جهان کنونی داره تولید میشه، اینا رو میشه به دست آورد، منتها سخته. حالا چرا سخته بهتون میگم. فرق معلومات با اطلاعات در قدرت مانوره. شما اگر دیدید توی یک علمی قدرت مانور ندارید، بدونید او رو معلوماتی یاد گرفتید. تو هر دانشی که قدرت مانور نداشتید، ما همش خودمون رو متهم میکنیم، میگیم حتما من استعداد ندارم، خداوند به من اون استعداد لازم رو نداده. همش خودمون رو متهم میکنیم، ریشه یابی نمیکنیم. شاید ما معلوماتی داریم، تو معلومات که آدم قدرت چیز نداره، قدرت مانور نداره. مثلا تو معلومات چی شما خواهید شما مانور بکنید؟ هر چه مانور میخواسته خود انیشتن گرده. توجه میکنید چی میگن؟ او تو اطلاعاته که شما میتونید مانور بکنید. معلومات برای انسانهای نابغه بگیراند اندیششون رو تشکیل میده. خواهش میکنم خوب دقت بکنید، یعنی زیر دستترین چیزی که دارن معلوماته. خیلی 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 روی معلومات رو اطلاعات پوشونده. اونا مرتباً با اطلاعات کار میکنن، گاه و بیگاه هم این لایه رویین رو در صورت نیاز یه خورده میدن کنار، از لایه زیرین استفاده میکنن. لایه زیرین معلوماته، لایه رویین اطلاعاته. شما سعی بکنید لایه رویینی که باهاش کار میکنید اطلاعات باشه. خب یه جایی ممکنه به معلومات هم نیاز داشته باشید، اون یه لایه زیر باشه. خب معلومات در طبقه دوم دسترسی شما باید باشه. اول باید اطلاعات باشه. کسی که میخواد در زمینه نبوغ گام برداره باید سر و کارش با اطلاعات باشه، نه با معلومات. شما ممکنه بگید پس ما اصلا نباید معلومات داشته باشیم. چرا؟ او درجه دوه، کار شما با اطلاعاته. دقت میکنید چی میگم؟ لذا شما ببینید افراد نابغه و بزرگ، شما بیوگرافی ها، اوتوبیوگرافی ها، شرح حال هایی که برای اینا نوشته شده، امروزه که دیگه فیلم های بسیار زیادی از زندگی اینا تهیه شده، اینا بسیار افراد کم معلوماتی هستن. شما ممکنه بگید که یعنی چی؟ یعنی چی کم معلوماته؟ حجم معلومات اینا کمه، حجم اطلاعاتشون زیاده. شما بعضی وقتا تو سخنرانی های اینا یک اشتباهات معلوماتی واضح واضح میبینید. آدم میگه این مطلب بی این سادگی میشه آدم حفظ بکنه؟ توجه میکنید این چجوری نتونسته حفظ بکنه؟ تو سخنرانی نوابغ جهان شما اشتباهات معلوماتی زیاد میبینید. اصولا اینا سخنرانی معلوماتی ندارن، توجه، اصولا سخنرانی معلوماتی ندارن، سخنرانی هاشون اطلاعاتی و پردازشیه، ولی اگه گاهی هم سری به دنیای معلومات میزنن عموما خراب میکنن. توجه میکنه چی میگن؟ شما از اینا رفرنس حرفاشون رو ببرسید، ابدا بلد نیستن، حفظ نیستن که این مطلب رو از کجا میگن. توجه میکنید چی میگن؟ به لحاظ اینه که اون مطلب در اولین باری که به ذهن اینا اومده تبدیل به اطلاعات شده و دیگه یه اصلا کاری نداره که اون رو کی گفته، چی گفته، چه کار کرده اینا. حالا ما ریشه رفرنس هامون هم بلدیم، حتی میدونیم از کدوم کتاب صفحه فلان، سطر فلان، فلان مطلب رو ما گرفتیم، به خاطر که همونجوری اومدیم حفظش کردیم دیگه، لذا تمام مشخصات شو هم بلدیم. دقت میکنید چی میگم؟ یه وقتی در روش تحقیق بعضی از دانشجوها به من میگفتن که ما چیکار کنیم که یک کتابی که میخونیم یادمون بمونه مطالبش؟ من او اوائل نمیفهمیدم اینا چی میگن، منظورشون چیه که یک کتابی که میخونیم یادمون بمونه اینا. مثلا کتاب جامعه شناسی آقای منوچهر محسنی رو ما میخونیم یادمون بمونه، بعد من نمیفهمیدم اینا چی میگن. بعد من متوجه شدم که اینا میگن یعنی اون عبارت های ایشون، مثلا راجع به جامعه باز وقتی که تعریف کرده این همیشه یادم بمونه تا آخر عمرم بدونم جامعه باز عبارت است از جامعه مثلا فلان. بعد میگفتم خانم آقا هیچ کتابی رو آدم نباید بخونه که مطالبش یادش بمونه، این احمقانه ترین صورت مطالعه است. کودنهای دنیا اینجور مطالعه میکنن. شما کتاب رو نمیخونید که مطالب یادتون بمونه، شما کتاب رو میخونید که هنگام مطالعه ارتقاء فکری پیدا بکنید، نه اینی که این مطلب یادتون بمونه. مگه ما بناست کتاب مثلا تاریخ تمدن رو بریم امتحان بدیم که یادمون بمونه مطالبش؟ شما وقتی که بخش رنسانس تاریخ تمدن رو میخونید باید ارتقاء فکری پیدا کنید، یعنی متوجه بشید ماهیت رنسانس چیه، تو جهان چه کار کرده، چه کار باید از حالا به بعد بر اساس رنسانس کرد. اینه که عبارتهای ویلدورانت رو حفظ کنید، مگه کتاب دهاست که اینا رو حفظ بکنید؟ بدترین نوع مطالعه مطالعه ایه که فرد میخونه که عبارتهای کتاب یادش بمونه. میدونید یعنی چی؟ یعنی این ذهن رو تمام کانوناشو تعطیل میکنه بنده خدا، فقط کانون حافظه رو فعال میکنه. شما هی میخواید یادتون بمونه دیگه، بعد کسی که چیزی رو بخواد یادش بمونه نمیتونه راجع به اون چیز فکر بکنه. شما چجوری میخواید همزمان هم فکر کنید هم یادتون بمونه؟ شما لطفاً کانون فکر رو تعطیل کنید، کانون خلاقیت رو تعطیل کنید، هوش هیجانی رو تعطیل کنید، برید تو حافظه. و عملاً ما بچه هامون رو اینجوری تربیت کردیم. نظام آموزش و پرورش ما خدا نگذره ازش، جز بدترین نظام های آموزش و پرورش دنیاست. بچه ها رو از همون کلاس اول هیجان رو تعطیل کن، خلاقیت رو تعطیل کن، فلان تعطیل تعطیل تعطیل، فقط کانون حافظت رو قوی کن. به خاطر چی؟ به خاطر که عبارت های کتاب علوم باید یادت بمونه. بابا جون من هیچ کتابی رو آدم نمیخونه که یادش بمونه. یادش بمونه یعنی چی؟ یعنی شما جامعه شناسی های منوچهر محسنی به عنوان مثال حقیقت و زیبایی بابک احمدی رو میخونید یعنی چی؟ یعنی عبارت ها یادتون بمونه. این که میشه ضبط صوت. شما اگه میخواید یادتون بمونه خود آقای بابک احمدی که هست دیگه، همونو بیارید پشت بلنگو براتون توضیح بده. کتابو میخونن تا ارتقاء فکری پیدا کنن، نه عبارتهای شعر که نیست که میخواید حفظ بکنید. که توجه میکنید ارتقاء فکری یعنی چی؟ یعنی با جمله جمله کتاب شما باید پردازش بکنید مرتب این چی داره میگه، حالا شما چی میفهمید، حالا این به چه درد میخوره، حالا از این چی جوری میشه استفاده کرد. شما همش میگه حفظش کنم. مثلا ایشون میگه زیبایی عبارت است از استتیک، استتیک عبارت است از زیبایی، اینو مثلا من حفظ کردم. حالا چی میشه؟ واقعا چی میشه شما این عبارت ها رو حفظ بکنید؟ میشه معلومات. اگه اینا میخواست معجزه‌ای بکنه در خود افلاطون و ارسطو کرده دیگه. توجه میکنه چون میگم شما که عبارتهای ارسطو رو حفظ میکنید میخواید چه معجزه‌ای در شما اتفاق بیفته؟ هیچ موقع کتابی رو برای حفظ شدن نخونید، هیچ موقع تو ذهنتونی نباشه که بهترین مدل مطالعه یعنی حفظ. بهترین مدل مطالعه اینه که خط دوم که رفتید از خط اول یادتون بشه، میگید این دیگه چجور مطالعه، این یعنی اونقدر پردازش کرده باشید که اصلا یادتون شده باشه این چی نوشته. حالا اون پردازش های خودتون وجود داشته باشه. خب البته میدونید 99% کتاب هایی که الان تو جامعه ماست باید اینا رو سوزون، اینا فقط به درد سوختن میخوره. توجه میکنید چون ما کتاب‌های اصیل درجه یک که نداریم، همه کتاب‌های پابلیک عوام پسند که برای سرگرم کردن عوام خوبه وجود داره. توجه میکنید شما باید اولا منابع اصلی درجه یک، رفرنس های درجه یک رو گیر بیارید. اون نویسنده که خودش خلاق بوده، خودش پردازش کرده، خودش اون مطالب رو واقعا یافته، و بعد خط به خط پردازش میکنه. چی رو میخواد شما حفظ بکنید؟ مسیرش هم قبلا براتون یاد دادم، الان هم یاد میدم. هیچ کتاب علمی رو از اول تا آخرش نباید بخونیم. نباید کتاب جامعه شناسی حقیقت و زیبایی آقای احمدی، تاریخ تمدن ویلدورانت رو بگید خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما از اولش شروع میکنیم، مقدمه، پیشگفتار، توجه میکنیم، فصل یک، فصل دو، خب این هم میخونیم که چی بشه؟ کتاب یعنی متریال پردازش مغز انسان. اول باید ببینید شما راجع به جامعه شناسی سوالی دارید، بعد برید کتاب آقای منوچهر محسنی رو پیدا کنید. شما چه سوالی دارید از جامعه شناسی؟ مثلا فرق بین جامعه باز و جامعه بسته رو نمیدونید، فهرستش رو نگاه میکنید، جامعه باز، جامعه بسته، فقط همون رو میرید میخونید. فقط کتاب رمان هست که از اول تا آخرش رو میخونن، کتاب علمی رو از اول تا آخر نمیخونن، سوالشون رو میرن پیدا. میدونید اگر شما این مدلی که من میگم مطالعه بکنید، هیچ موقع دیگه اون مطلب یادتون نمیره. نه اینی که عین عبارت، نه، جواب سوالتون رو پیدا میکنید که تو ذهن شما مثل یک برنامه نوشته میشه. آقا من نمیدونم جامعه باز چیه، میرم میخونم تا آخر عمرم دیگه یادمه، ولی شما 100 تا کتاب جامعه شناسی رو از اول تا آخرش بخونید، فردا باز یادتون نیست، چون مغز باید برنامه بگیره و الا باید تمام کانونای مغز رو تعطیل بکنید، فقط کانون حافظه. توجه میکنه؟ چون مثل اینایی که کتابهای مقدس رو حفظ میکنن، هی اینجوری سرشون رو تکون میدن و میخونن و بعدم حفظ میکنن. توجه میکنید؟ اونا باید تمام کانونای ذهن رو تعطیل بکنید، تمام قدرت رو ببرید تو کانون حافظه تا چیکار بکنید؟ حفظ بکنید. وقتی که شما سوالتون رو جواب گرفتید، اگه سوال جدیدی براتون تولید نشد، باید اون کتاب رو ببندید بذارید کنار. اما معمولا وقتی که جواب رو گرفتید، ممکنه یه سوال جدید براتون به وجود بیاد، باز برگردید تو فهرست اونو پیدا کنید. یه وقت ببینید تمام کتاب رو خوندید، ولی اول صفحه 90ش رو خوندید، بعد اومدید صفحه 1100ش رو خوندید، بعد اومدید صفحه 5 رو خوندید. بر اساس سوالاتتون باید یک کتاب رو مطالعه بکنید، بعد اینجوری ارتقاء فکری پیدا میکنید. ولی اونجوری فقط ارتقاء معلوماتی، اونم همه ما اونقدر حافظه های قوی نداریم که اینا بمونه. اینا رو باید تو دانشکده تو روش تحقیق به شما یاد بدن، ولی متاسفانه یاد نمیدن. دانشجوی ما هنوز یاد نداره کتابو برای چی مطالعه کنه، اصلا چرا مطالعه میکنه. خب ما میریم، خواهش میکنم خوب دقت بکنیم. ما گفتیم فرق معلومات با اطلاعات در قدرت مانوره. ما در اطلاعات بسیار میتونیم مانور بکنیم، ولی در معلومات مانور رو خود انیشتن و هافکینگ و چه میدونم ارسطو و افلاطون و اینا خودشون مانور کردن به قدر کافی. گفتیم که معلومات در طبقه زیرین دسترسی انسان نوابغه، اطلاعات در طبقه رویین، یعنی مرتب با اطلاعات کار میکنن، معلومات طبقه پایینه. اما ما یه پارادوکس داریم، یه نقیض داریم که این نقیض رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید. شما وقتی که میرید توی رسانه‌های امروزی مثل اینترنت، میرید میخواید مطلب پیدا کنید، شما بدونید در اینترنت اون چی که موج میزنه معلوماته. توجه میکنید چی میگم؟ وقتی که شما میرید یه مقاله سرچ میکنید، یه کتاب میگیرید، یک مطلب سخنرانی رو دانلود میکنید و و و و و، شما بدونید که ما در جهانی زندگی میکنیم که یک پارادوکس بزرگ توشه و آدم های هوشمند فقط این پارادوکس رو میدونن. علارغم اینی که معلومات در طبقه بندی برای نوابغ طبقه دومه، ولی تو اینترنت طبقه اوله. میدونید چرا؟ چون کسانی که دارن با جهان اطلاعات امروز کار میکنن، حاضر نیستن اطلاعاتشون رو به معرض دید شما بگذارن. وقتی که اون اطلاعات کار خودشو کرد تو جهان، بعدن میاد چه کار میشه؟ ارائه میشه. یعنی وقتی که به صورت معلومات در اومد. لذا شما معمولا نمیتونید اطلاعات بگیرید مگر اینی که فوق‌العاده زرنگ باشه. این مقالات عجیب و غریبی که دم دستی هم هست که اینا رو که دیگه قربونش برم اصلا نمیدونم چی بگم، توجه میکنم اینا رو یک کسانی مثل خود ما مینویسن و تو سایت هاشون میذارن و اینا، اینا رو که اصلا ولش کنید. اما در اینترنت و در رسانه های انفرماتیک همیشه یادتون باشه مطالب طبقه اول اینا معلوماته، چون حق اوناست. کسی که یک اطلاعات تولید کرده که نمیاد بذاره رو صفحه که شما ببینید و ازش بتونید استفاده بکنید. بذار شما ببینید تمام پایان نامه های دانشجویی امروز چون عموما از اینترنت سرچ شده و اسم آدرساش برداشته شده به نام خودشون نوشته شده، همه معلوماتیه. اونم یه معلوماتی چیپ معمولی. امروزه کتاب نوشتن مثل آب خوردن راحته، شما کافیست 20 مقاله در اون زمینه پیدا بکنید، سرتهش رو بزنید به نام خودتون چاپ بکنید، هیچ کس هم نیست به خصوص اینجا پیگیری بکنه که اینا رو شما از کجا آوردید. دقت میکنید چه میگم؟ لذا همه چی شده شکل هم، همه چی شده فرم هم. دقت میکنید چه میگم؟ یه جوریه فرم. دوستان در نزد نوابق معلومات زیرینه، ولی در اینترنت معلومات رویه. اگه دنبال اطلاعات هستید بدونید که اطلاعات در اینترنت فوق‌العاده محدود ارائه میشه. گاهی هم که یه جوری ارائه میشه اونقدر تخصصی ارائه میشه که فقط افرادی که متخصص هستن بتونن با اون ارتباط برقرار بکنن، والا اون چی که موج میزنه معلوماته. چرا؟ به خاطر اینه که اطلاعات قدرت زیادی ایجاد میکنه. شما در تاریخ معلومات داشته باشید، شما در تاریخ اطلاعات داشته باشید، شما در فیزیک اطلاعات داشته باشید، شما معلومات داشته باشید، این دوتا خیلی فرق میکنه. فوق‌العاده قدرت ایجاد میکنه، در فرد یک توان ایجاد میکنه. خب شما ممکنه بگید که اینایی که معلومات، خواهش میکنم این جمله رو خوب دقت بکنید، اینایی که معلومات رو منتشر میکنن از دیروز، شما دیروز که اینترنت نداشتید، جهان انفرماتیک نبود و اینقدر انفجار نمیدونم معلومات و اطلاعات و اینا نبود، کسانی که اینا میان کتاب مینویسن، مقاله مینویسن، تو سایتاشون معلومات رو منتشر میکنن، اینا چه سودی میبرن؟ هیچ موقع فکر کردید چه سودی میبرم؟ مثلا من یک کتاب می‌نویسم در زمینه آ، منتشرم میکنم، این سودش برای من چیه؟ امروز که میدونید انتشارات و اینا سود مادی نداره. اینا شما اگر بدونید معلومات برنامه پذیری میده به مغز، یعنی شما وقتی که کتاب منو میخونید ناخودآگاه ذهنتون رو بر اساس کتاب من تنظیم میکنه، و ما آدم ها کیف میکنیم که برای دیگران ما برنامه نویسی بکنیم. معلومات برنامه پذیری میده به انسان. انسان هایی که زیاد کتاب خوندن خودشون نمیدونن، ناخودآگاه تحت برنامه های دیگران دارن زندگی میکنن. ندیدید بعضی ها مثلا به فلان معلم اخلاق معتقد بوده، هرچی کتاب این آقا داشته خونده، چون معلوماتی خونده این اصلا زندگیشو بر اساس نگاه اون آقا تنظیم میکنه. به ایشان بگید میگه نه من کی زندگیمو بر اساس نگاه اون تنظیم، بنده خدا تو خودت نمیفهمی. معلومات انسان رو برنامه پذیر میکنه. این حرفا رو تو هیچ کلاسی به شما یاد نمیدن. معلومات شما رو برنامه پذیر میکنه. اگه افتخار میکنید که 150 تا کتاب خوندید، اگر معلوماتی خونده باشید شما اصلا نمیتونید بر اساس نگاه خودتون زندگی کنید، چون اونا به شما برنامه میدن. معلومات انسان رو برنامه پذیر میکنه. اطلاعات به انسان قدرت برنامه نویسی میده. اگه میخواید مغزتون رو برنامه نویسی بکنید، نباید با معلومات برید جلو، با اطلاعات باید برید جلو. معلومات قدرت مغز آدم رو میگیره. شما کتاب اول و معلوماتی بخونید وابسته میشید به کتاب دوم، کتاب دوم و معلوماتی بخونید وابسته میشید به کتاب سوم. کتاب سوم و معلوماتی بخونید وابسته میشید به کتاب چهارم. بعضی ها اگه از کتاب خونهشون جدا بیافتن اصلا حرفی برای گفتن ندارن. توجهون تو داستان های قدیمی میگیم غزالی بود کی بود نوشته هاشو دوز بود گفت آی کل هویت همو بردی، بعد گفت هویت به درد نمیخوره، هویتی که آدم دوز بتونه ببره به درد آدم نمیخوره. بعضی از ماها هویتمون کتاب خونمونه. امروزه هویتمون هارد کامپیوترمونه. اگه کنارمون باشه هویت داریم، اگه نباشه اصلا هویت نداریم. اون نباشه اصلا نمیتونم من کاری بکنم، چون همه اونجایی. نگاه کنید خوب میفهم، من نمیگم کتاب نخونید، من میگم کتاب رو معلوماتی نخونید. اگه معلوماتی بخونید، آقای بابک احمدی روی 99% دانشجویان هنر ایرانی برنامه ریزی مغزی کرده. میگید نه برید دانشگاه هنر. همه اینا نگاهشون نگاه آقای بابک احمدیه. من فوق العاده به آقای بابک احمدی احترام میذارم، فوق العاده از ایشون تشکر میکنم. کتابای ایشون جز بهترین کتابها برای دانشجوی هنره. این عیب آقای احمدی نیست، ولی الان ما یک بابک احمدی تو ایران نداریم، شاید 1,000,000 بابک احمدی داریم. میفهمید من چی میگم؟ یعنی اون اومده با این کتاب ذهن 1,000,000 نفر رو برنامه نویسی کرده. پس بریم آقای بابک احمدی بگیریم یه چند تا شلاقی. نه بابا، تقصیر اونی به ما یاد ندادن چجوری مطالعه بکنیم. معلومات ذهن شما رو برنامه پذیر میکنه بچه ها، و این با نبوغ خیلی فرق میکنه. بخواید نابغه بشید اول باید برنامه پذیر نباشید. میگید خیلی خوب، پس الحمدلله دیگه از حالا دیگه ما مطالعه نمیکنیم. نه مطالعه بکنید، اطلاعاتی مطالعه بکنید، نه معلوماتی. بذارید عبارتهای کتاب به شما قدرت پردازش بده، نه قدرت گرفتن. ای بابا ما همش میگیریم همش همه ذخیره میکنیم تو مغزمون. خب این میشه که من فردا قدم به قدم مثل فلان کتاب برمیم. یه زمانی من اصلا به بد و خوبش کار ندارم، یه زمانی کتاب های مرحوم آقای دستقیب، شماها یا نبودید دنیا یا یادتون نمیاد، یه زمانی اینا خیلی مد شده بود، همه خانواده ها گناهان کبیره نمیدونم کتاب های مختلف ایشون رو میخوندن، اینا مردم اصلا شبیه آقای دستقیب شده بود. به خدا قسم ها اصلا اینا اومدلی شده بودن، اومدلی زندگیاشون رو تنظیم میکردن، اونجوری با خط با جهان برخورد میکردن. میدونید چرا؟ چون معلومات ذهن انسان رو برنامه پذیر میکنه. شما کتاب فیزیک و واقعیت انیشتن رو معلوماتی بخونید، انیشتن داره ذهن شما رو برنامه نویسی میکنه. مگر اینه که به فرم برنامه پذیر نخونید، به فرم برنامه نویس بخونید. اطلاعات فقط قدرت برنامه نویسی میده. توجه میکنید چی میگم؟ اینی که من اینقدر میگم کتابای پاپلیک رو نخونید، کتابای عوام پسند رو نخونید، به خاطر چی؟ به خاطر که حالا اگه بنا ذهن من رو مدیریت بشه، توسط یه آدم درست حسابی مدیریت بشه. دقت میکنید چی میگم؟ لاغل اون نویسنده سرش به تنش میارزه. من یه مثال عادی میزنم، شما یه وقت یه رمان بسیار جذاب درجه یک اگه خونده باشید از رمان‌های بزرگ جهان، تا یک ماه بعد از خوندن اون رمان اصلا فضا رو اونجوری میبینید، کوچه رو اونجوری میبینید، جنگل رو اونجوری، خودتون رو جای شخصیت مورد علاقتون در اون رمان میبینید. به لحاظ چی؟ به لحاظ اینی که ذهن برنامه میپذیره. حالا اون که رمان خودتون هم میدونید رمانه، یه فیلم سینمایی درجه یک شما نگاه کنید تا یه مدتی تحت تاثیر اون فیلمی، یعنی ذهن برنامه میپذیره، تو معلومات برنامه میپذیره. لذا باید هنگام فیلم سینمایی هم آدم پردازش بکنه، اگه پردازش نکنه تحت تاثیر اون قرار میگیره. بعضی وقتا ما خودمون شخصیت خودمون نیستیم، یه شخصیت های دیگه ایم. توجه کن مدتی اینیم، مدتی یکی دیگه هستیم، مدتی باز یه تحت تاثیر یه آقای دیگه، یه خانم دیگه. توجه میکنید چی میگن؟ دوستان معلومات ذهن رو برنامه پذیر میکنه، اطلاعات ذهن رو برنامه نویس میکنه. یعنی ما خودمون برنامه میدیم، خودمون مینویسیم، خودمون ارائه میکنیم. خب معلومات در انسان چه کار میکنه؟ یه کاری امروز الان براتون میگم، اینو خیلی بهش توجه داشته باشید. منتها قبل از اینی که اینو من بخوام بگم باید یک توضیح بدم، اون رو به عنوان مقدمه یک کوچولو توضیح بدم. شما میدونید که بزرگترین امتیاز انسان آگاهی انسانه. ما متاسفانه نمیدونیم آگاهی یعنی چی. ما آگاهی رو با خبر داشتن یکی میدونیم. مثلا من الان میدونم که به عنوان مثال فلک فردوسی این طرفه، میدون پارک مقابل ماست، چهار معلمم این طرفه. اینو بگم شما میگید از این عجب آدم آگاهیه، تعجب کنید چه، چون آگاه. نگاه کنید، یه ملت وقتی که از مسیر درست آموزش خارج بشه چه مشکلاتی پیدا میکنه. عظیمی چه آگاهی عجیبی داره، میدونه فلک فردوسی بره، فلک پارک بره، میدون استقلال اونجاست. توجه میکنه چی میگه؟ اینا خبر دوستان، اینا از نظر منطق نوابق جهان اینا خبره. یعنی من خبر دارم فلک فردوسی بره، یه بنده خدایی که تازه اومده مشهد خبر نداره. این وقت من بخوام به او خبر بدم کافیه بگم آقا جان این میدون استقلال که رسیدی از این طرف بپیچ مستقیم، اولی میدون میشه میدون فردوسی. شما میتونید بیاید بگید عظیمی خدا بابا تو بیامرزه این بنده خدا رو آگاه کردی. نه بابا، آگاه کردم یعنی چی؟ لغت آگاهی برای ما اصلا معنا نشده. در روانشناسی بزرگترین امتیاز یک انسان آگاهیه. هرچی آگاهی یک فرد بیشتر باشه اون انسان تره. بعد ما خیال میکنیم آگاهی یعنی میزان خبرهایی که آدم داره. مثلا من میدونم سینما هویزه امشب چه فیلمی رو اکران میکنه. عظیمی عجب آدم آگاهیه، میدونه سینما. خودمون اگه نگاه کنیم خندمون میگیره واقعا، ولی ما داریم همین کارو میکنیم. معلومات در انسان تولید آگاهی نمی کنه دوستان، که همه ما الان آگاهیم بر اساس معلومات. معلومات تولید خبر میکنه. شما میدونید گالیله در سال فلان تلسکوپ ساخت، انیشتن ای مساوی ام سی دو، هایزنبرگ عدم قطعیت. اینا آگاهیه؟ اینا خبره، خبر علمیه. شما میدونید پیکاسو سبک کوبیسمو، ونگوک امپرسیون رو، توجه میکنید چه میگم؟ دالی سورئال رو به وجود آورد. شما میدونید دریدا یک فیلسوف ساختار شکنه. یعنی چه اینا رو میدونید؟ ما آگاهیم دیگه، اینا آگاهیه، اینا خبر دوستان. ما شدیم مجموعه از اخبار، ما آگاه نیستیم. معلومات در انسان خبر تولید میکنه. یعنی من میدونم امپرسیون مال ونگوکه، کوبیس مال پیکاسوه، سورئال مال دالیه. توجه میکنید چون میگن رومانتیک مال ویکتور هوگوه. اینا یعنی آگاهی؟ نه خیلی. خودتون میدونید من این سبکا رو کاملا همشو بلدم، تو و زیر و بالاشو همه رو میتونم الان براتون توضیح بدم. اما اینا چیه؟ اینا خبره. من یه سری خبر دارم، این مال هوگوی، اون مال اونه، اون مال اونه، اون مال اونه، اون مال اونه. فوئرباخ تنها فیلسوف ملحدی است که برای الحاد فلسفه وضع کرده. خب این چی؟ این خبره. منم اینجا برای شما خبر میدم اینو. کارل بات یک آدم متعلق درجه یک امروزی است که الهیات امروزی رو بحث کرد. اینا خبره، اینا آگاهی نیست. معلومات خبر ایجاد میکنه، آگاهی از تو اطلاعات برمیخیزه. آگاهی مرحله بعد از معلوماته. بعد از اینی که شما این معلومات یعنی این خبر رو گرفتید، حالا یه پردازش میکنید، اون پردازش نتیجهش آگاهی شماست. یعنی شما متوجه میشید بر اساس آ و بی و ای و ایکس و ایگرگ شما به این مسئله رسیدید، یعنی به اون مرحله بعدش رسیدید. دقت میکنید چه میگم؟ آگاهی محصول اطلاعات نه معلومات. معلومات فقط خبر میاره، من بی خبرم، شما خبر دارید. یه کسی از میان ما مثلا یه کشوری تشریف برده باشه که ما هیچ کدوم نرفته باشه، او خب میدونه فرودگاه اون کشور چجوره، فلانجاش کلوبش چجوره، فلان تفریحش چجوره، نمیدونم مکانهای زیارتیش کجایه. او آگاهی نداره که، او خبر داره، دقیقا خبر داره که این هست، اون هست، اون هست، اون هست. آگاهی محصول اطلاعاته. وقتی که ما تو اطلاعات مانور میکنیم، ممکنه از معلومات هم استفاده بکنیم، اما اون معلومات در درجه دو قرار میگیره، بیشتر اطلاعات هست و از مانور روی اطلاعات و معلومات آگاهی به وجود میاد. توجه میکنه چی میگم؟ آگاهی هر فردی، اینو تا آخر عمرتون از من یادتون باشه، آگاهی هر فردی با فرد دیگه فرق میکنه. توجه میکنید؟ چون شما نمیتونید دو نفر گیر بیارید که آگاهیشون نسبت به یک موضوع یکی باشه، اما معلومات نه، اینجوری نیست. همه ما الان فلک فردوسی رو بلدیم، همه ما میدونیم وکیل آباد کدوم طرفه. توجه میکنید چی میگم؟ اما آگاهی هر فردی، شما میگید عظیمی آدم ناآگاهیه، یعنی چی؟ یعنی اگه چند تا آدرس بیارید دیگه من آگاه میشم؟ واقعا من میگم شما آدم آگاهی هستید، یعنی چی؟ یعنی چند تا آدرس بلدید؟ حالا یا آدرس فیزیک باشه، یا شیمی باشه، یا ریاضی باشه، یا جامعه شناسی باشه، یا فلان. این اون امتیاز بزرگ انسان؟ نه، آگاهی محصول پردازشه، محصول پردازش و مانور اطلاعاته. زمانی که شما اطلاعاتتون رو مانور میکنید، ممکنه از معلومات هم استفاده بکنه، ولی معلومات در خدمت یه مانوره و اونجا شما میتونید بگید آگاهی محصول معلومات و اطلاعات فقط نیست، بلکه محصول مانور روی اطلاعات و معلومات. اگر یه زمانی کسی از شما پرسید آگاهی چیست، باید جواب بدید محصول مانور اطلاعات و معلومات یه فرد، اون محصولش میشه آگاهی اون فرد. حالا بیاییم تو رو خدا آگاهی همونو در نظر بگیریم، هر کدوم از ما چقدر آگاهی، چقدر آدرس بلدیم، چقدر آگاهی. او الان از من آدرس بخواید، از حالا تا فردا صبح براتون آدرس میدم. اما آگاهی یه فرد رو از فرد اصلا شما نمیتونید جدا کنید، آگاهی یه فرد رو به دیگری نمیتونید منتقل بکنید. من بر اساس آگاهی ها میتونم یه سری آدرس های جدید تولید بکنم، اینا رو منتشر بکنم، شما او آدرس ها رو ببینید. او آدرس ها رو که دیدید، باید اون آدرس ها رو به صورت پردازشی پردازش بکنید تا در شما تولید آگاهی بشه. من آگاهی خودم رو نمیتونم به شما ارائه بکنم، شما هم نمیتونید به من ارائه بکنید. من نهایتا آگاهی هامو آدرس سازی میکنم، نمای سازی میکنم، نمای ها رو به شما میدم. شما اگه معلوماتی برخورد بکنید، فقط دارای یه سری آدرس میشید، اما اگه پردازشی برخورد بکنید، بر اساس اونا میتونید دارای یک آگاهی بشید، دارای یه فهم بشید، دارای یه درک بشید که مخصوص به خودتون و مخصوص به شخص خود فردیست که پردازش کرده. خب برگردیم به اون جمله اولمون. هر دقیقه ما حداقل 60 واحد اطلاعاتی داریم، چون هر ثانیه یه واحد اطلاعاتیه. حالا تو این واحد چه حجمی از اطلاعات باشه فرق میکنه دیگه، برای من ممکنه یه حجمی داشته باشه، برای شما یه حجمی، برای یک نابغه یه حجمی، حجمها بسیار بسیار متفاوته. اما دوستان، کم حجمترین ثانیه های اطلاعاتی من و شما رو راحت نمیگذارن. کسی اگر ثانیه های اطلاعاتی داشته باشه، همش در پی ایجاده، همش در پی خلاقیته. گاهی نگاه کنید، مثال های بسیار بسیار ساده میزنم، گاهی ده دقیقه نشستید با خودتون یه نظریه علمی رو تو ذهنتون ردیف میکنید، میگید ها اگه اینجور باشه اینجور باشه اونجور باشه، بعد هم پیگیری نمیکنید دیگه. این مربوط به اون ثانیه های باردار و زنده وجود شماست که راحت نمیذاره فردو. دیدید بعضی ها نشستن مثلا همینجور نشسته داره فکر میکنه، بعد مثلا سیخای یه قوطی کبریت رو در میاره میریزه جلوش، اینا رو هی با خودش میچینه، یا اینایی که تسبیح دستشونه دیدید که مثلا دونه های تسبیح رو یه شکل خاصی رو میز ردیف میکنه، بعد هم یه مرتبه همه رو میزنه به هم میریزه. اینا نمایه های اون اطلاعات سرکوب شده تو فرد. همه این ما داریم، همه این ما داریم دوستان. اصلا نمیشه کسی هیچ ثانیه زنده ای نداشته باشه. حالا اون ثانیه چقدر باشه؟ گاهی شما نشستید تو کاغذ قلم دستتون یه طرحی رو کار میکنید، تا یه جایی میرسه یه مرتبه حوصلتون سر میره، کاغذ رو مچاله میکنید میندازید تو. برای چی حوصلتون سر میره؟ نگاه کنید، به خاطر اینی که اون ناخودآگاه تو وجود شما داره بروز میکنه. من یک جمله ای رو نوشتم تمام واحدهای ثانیه‌ای من و شما تشنه مانور کردنن. اینا تفلکی‌ها تو وجود ما وجود دارن، هی میخوان ما رو اونا مانور کنیم، ما باز با معلومات روشو میپوشونیم. این که شما بی خودی سیخای کبریت رو یه جور میچینید یه علکیه، اینی که همینجا میشینید نیم ساعت تو پارک یه فکری رو میکنید میبینید اوه چقدر قشنگ دارید جلو میبره، اینا یه مرتبه به هم میریزید. اینا میدونید اینا همون ثانیه هاست. ثانیه های باردار همواره مترصد این هستند که مانوری اتفاق بیفته، ما این مانور رو اتفاق نمیندازیم. لذا یه نمایه های کوچولو کوچولو تو وجود ما شکل میگیره، این نمایه ها رو پیگیری نمی کنه. نوابق دنیا این نمایه ها رو پیگیری میکنه. توجه میکنید چی میگم؟ خب شما وقتی که میخوای مثلا به عنوان مثال دیگه، از این مثال ساده تر نمیشه بزنم، شما کبریت رو ریختید رو میز، دارید یه شکلای خاصی بهش میدید، اگر میخواید قطع نشه، اگر میخواید به یه جایی برسه، از واحدهای متفاوت ثانیه‌ای باید استفاده بکنید. وقتی که ما از واحدهای یه شکل استفاده میکنیم، حوصله‌مون سر میره، به هم میریزیم و خسته میشیم. واحدهای متفاوت ثانیه‌ای یعنی چی؟ ثانیه‌های شما یا از واحدهای هیجانی پره، یا از واحدهای محاسبه‌ای پره، یا از واحدهای زیبایی شناختی پره، یا از واحدهای ایمانی و دینی پره، یا از واحدهای متفاوت دیگه که مربوط به کانونهای متفاوت مغزتونه. برای چینش یک تر از چندین کانون استفاده بکنید. وقتی که از چندین کانون استفاده بکنید، اینجا اون تر شما هندسه میگیره، شکل میگیره. گاهی من 20 تا تر دارم برای شما تر میکنم، میگید خب این که ناقصه، این که فلانجاش فلان مشکل رو داره، این که فلانجاش فلان مشکل رو داره. عظیمی تو تا یه جاهای خوب پیش میاد، اما از یه جاهای دیگه ریپ میزنه. اینا میدونید من چرا ریپ میزنم؟ چون من از یک یا دو تا کانون مغزم استفاده میکنم. بچه ها اگه بنا بود بهترین جمله درس امروز رو بگم، این جمله است. طرحاتون میدونید چرا ناقص در میام؟ میدونید چرا گام های اولیه اختراع و اکتشاف و نبوغ رو بر میدارید، اما این گام ها اونقدر تکراری میشه که خودتون هم ازش بدتون میاد؟ به خاطر که از یک یا دو کانون مغزتون استفاده میکنید. بابا خداوند این همه کانون مغزی داده، ثانیه هاتون رو تو کانون های متفاوت پربار بکنید تا این طرح جون بگیره. آخه این جون نداره، این همش یه شکله. توجه میکنید چی میگم؟ گاهی شماها کار میگیرید، معماری، نمیدونم مقاله، نمایشنامه، نمیدونم همه کارهای متفاوت، صنایع دستی، لطف میکنید کاراتون رو برای من بیارید. من میگم اینا به عنوان کار اول خوبه، شما با خودتون میمونید این یعنی چی؟ چی میگه؟ یا خوبه یا بده دیگه. این کار عموما کارهای شما از یک کانون استفاده میشه، لذا تک توجه میکنید چی میگم؟ لذا تکبودیه، لذا انگیزه ادامه تو شما به وجود نمیاد، لذا به دنیای خلاقیت نمیرسه، چون تکبودیه. نهایتا از دو تا کانون مغزتون استفاده کردید، یعنی از دو نوع ثانیه های باردار مغز استفاده کردید. خب بیاید از سی نوع استفاده بکنید. مگه اونایی که اختراع و اکتشاف و طرحهای درجه یک دنیا رو ایجاد میکنن چهار تا دست دارن، ما دو تا دست داریم؟ نه، اونا متدش رو بلدن. خب مگه نمیخواد همین چوب کبریت ها رو طراحی بکنید؟ دارید بازی میکنید با دونه های تسبیتون دیگه، کار دیگه که نمیکنید. همونجا سعی کنید بیشترین کانون مغزی رو دخالت بدید، بعد یه مرتبه متوجه میشید میشه به جای کبریت فندک هم استفاده کرد. او اولین بار کسی که فندک رو ساخته چیکار کرد؟ دیگه از این مثال ها ساده تر بزنم. او اولین بار کسی که به جای چاقو بادمجون پوست کن، دیگه از این ساده تر والا، او گفت بله چاقو این مدلی پوست میگیره، پس بنابراین گاهی زخیم میگیره، گاهی نازک میگیره، گاهی هم دست رو میبره. اگه من دو تا تینه موازی با این زاویه و با این شیب طراحی بکنم، این همیشه پوست رو به یک اندازه خواهد گرفت. بادمجون پوست کنه درست کرد. باز نرید بگید از نیمه امروز درس بادمجون پوست کن داد. من درس مهم میدادم بخاطر که یه خورده بار منزیتون سبب بشه، دارم این مثال های عادی رو میزنم. تا زمانی که ما از چاقو استفاده کنیم والا بادمجون پوست کنم درست نخواهیم کرد. ما کردیم واقعا، چون ما فقط با یک کانون استفاده میکنیم. تا دیروز با جارو دستی جارو میزدیم، جارو برقی آوردن، حالا با جارو برقی میزنیم، بعد جارو مرکزی آوردن، جارو مرکزی یه روز اینا رو تکنولوژی میارن که دیگه اصلا احتیاج به جارو نداره، چون هیچ خونه دیگه کثیف نمیشه. میدونید در آینده نزدیک تمام جاروها رو باید بریزید دور، چون هیچ خونه دیگه کثیف نمیشه. همونجور که الان شیشه های ساخته شده که هیچ موقع کثیف نمیشه با نگاه نانو. خب ما که نشستیم اینجا، ما یه روز شیشه ها رو دستمال میکردیم، حالا شیشه شور آوردن، مجیک و پجیک و چمیدن اینجا چیزا، ما هم استفاده میکنیم. فردا نانو هم آوردن، باز ما استفاده میکنیم. چرا؟ چون ما اصلا یاد نداریم در این بابا ثانیه های پربار برای من هم هست، برای شما هم هست، برای ایشون هم هست، گاه و بیگاه ما رو وادار به یک کارایی میکنه، ولی ما یاد نداریم جمعی از کانونای مغزمون استفاده بکنیم. به خدا اگه بازاریای ما، به خدا اگه اداریای ما، به خدا اگه دانشجویان ما اینطور مطالب رو یاد داشتن، در همون رشته های خودشون خیلی پیشرفت میکردن. چون این کتاب هایی که راجع به شغل و کار و مدیریت و نمیدونم استراتژی ها و اینا نوشته میشه، برید نگاه بکنید، حالا با اینایی که من گفتم برید نگاه بکنید، ببینید اونا همینا رو اومده مستاقیش کرد. توجه میکنی؟ میگه چرا از یک کانون فقط استفاده میکنی؟ تو که بناس مثلا مادری داره موی بچهشو میبافه، دیگه از این کار ساده تر؟ این 20 سال همین مدلی داره میبافه، باز همین ننه بزرگشم همین مدلی میبافه. توجه، چون از یک کانون استفاده میکنه. اگه همزمان از چند تا کانون استفاده کنه، بعد متوجه میشه این میشه این بافت رو تغییر داد، میشه این مدل دیگه. از این ساده تر من مثال بزنم، کاری که یک مادر داره میکنه، یک کانون دیگه. از این ساده تر واقعا مثالی به ذهن من نمیاد. خب نگاه کنید دوستان، تمام ثانیه های ما آماده مانوره، ما یا مانور نمی کنیم یا مانورامون بسیار ناقصه. همین مانورای جزئی جزئی ما اگر کانونی بشه، اگر از آرایه های مغزی استفاده بکنیم، یعنی چند کانون رو همزمان استفاده بکنیم، به خدا قوقا خواهد کرد. در مانور میخوام حالا مانور رو بهتون یاد بدم، نترسید امروز یاد نمیدم، بگید خسته شدم اینا، تیترشو میگم. در مانور ما چه کار میکنیم؟ با زبان بسیار بسیار ساده، شما در مانور یا دارید یه مسئله ای رو حل میکنید یا دارید طرح یه مسئله میکنید. حل یه مسئله ساده ترین مانور مغزه، طرح یه مسئله گام بعدیه، و تا کنون مغز هیچ انسانی از این دو مرحله جلوتر نرفته. شما فکر کنید تا هفته دیگه ببینم میتونید یک چیز دیگه سومی بیارید. انسان‌های درجه یک که مانور میکنن یا حل مسئله میکنن یا طرح مسئله. بعد یه عده طرح مسئله میکنن یه عده هم حل مسئله توجه میکنن، چون دیگه صورت‌های خاصی پیدا میکنه که من نمیگم حالا فعلا. دوستان من قدیم به شما گفتم اجزای فرهنگ انسان پنج تاست: علم و دین و هنر و فلسفه و عرفان. هر کی تونست شد جز اششومی بیاره من جایزه بهش میدم. امکان نداره تا قیامت بشینید فکر کنید جز اششومی بتونید پیدا کنید. امروز هم یک ادعای دیگه میکنم: نابغه ترین انسان ها یا طرح مسئله میکنن یا حل مسئله. شما تا هفته دیگه میتونید یک کار سوم هم بیارید، اگه تونستید بیارید پیش من جایزه دارید. مغزی که فقط باید یا طرح مسئله بکنه یا حل مسئله، چرا ما بهش سرویس نمیدیم؟ واقعا میخوایم کوه بکنیم؟ ای که میگم با مسائل ساده برخورد کنید. آقا برای نبوغ یا باید طرح مسئله کنید یا حل مسئله، کوه که نمیخواید بکنید دیگه. ولی ما میگم نه بابا اینقدر کارا باید بکنیم، اینقدر چیزا. گفتن مشکل ترین درس های دنیا رو سعی کنید ساده ترین فهم رو برای خودتون درست کنید. نبوغ ساده ترین فهمش طرح مسئله است. اونا نوابق مسئله طرح میکنن، دانشمندان مسئله حل میکنن. با امید اینی که اولین گام های شما رو در حل مسائل واقعی ببینم. حالا میگم مسائل واقعی چیه، مسائل غیر واقعی تو جلسه آینده میگم، و گام های بعدیتون رو در طرح مسئله ببینم. امیدوارم روزی مسائلی طرح بکنید که خود منم نتونم حل بکنم. اون روز میگم من استاد موفقی بودم، شاگردانی تربیت کردم که مسائلی طرح میکنن که خود من نمیتونم اون رو حل بکنم. با امید اون روز تا جلسه آینده انشاءالله. آیه گلنری ببخشید، بفرمایید.
من در مورد آگاهی خواستم استاد سوال کنم. این آگاهی در ذهن ایجاد میشه، اولا حالت جرقه داره، بعد این وقتی که آگاهی ایجاد شد این هم باز میره تو کانون حافظه، یا ما میره به پله بعدی دیگه؟ اصلا اون حالت یعنی ذهن رو توسعه میده، نگاه ما رو توسعه میده.
بله، بسیار سوال درجه یک. این رو من جلسه آینده کامل طرح میکنم، نوشتم هم الان درتونه، چون الان خیلی زمان میبره بخوام توضیح بدم. ولی در بدنه دست آگاهی آیا یه جرقه است، بعد از تولید آیا میره تو کانون حافظه یا نه ما رو ارتقا میده، این رو من در جلسه بعد مطرح میکنم.